بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در حاشیه و یا مقدمه بحث قاعده دیگر در بحث تربیت گفتیم که واژگانی در آیات قرآن به کار رفته که همه اینها به شکلی با بحث تعلیم و تربیت ارتباط دارند. ما حدود 20 تا واژه، بعضیش خود مفصل، بعضیش هم حالا به سرعت بهش اشاره کردیم که غالبا اینا در قرآن به کار رفته، که من یک بار دیگه حالا این فهرست این رو خدمتون میخونم. تعلیم، یک تعلیم، دو هدایت، سه ابلاغ و تبلیغ، چهارم دعوت، پنج و شش امر و نهی، هفتم موعظه و وعظ، هشتم نصیحت، نهم تذکر و تذکار، دهم انذار، یازدهم تبشیر، دوازدهم تزکیه، سیزدهم توصیه، تواصی و وصیت. چهاردهم قول، پونزدهم احیا، شونزده و هفده تلاوت و قرائت، هجده اخراج من الظلمات، نوزدهم تبیین، بیستم تفصیل، بیست و یکم تخویف، بیست و دوم ترهیب، و بیست و چهارم، بیست و سوم تطهیر، و بیست و چهارم رشد و ارشاد و امثال اینها. هرچی گفتم همینه دیگه، حالا نمیدونم شمارش میشه. عرض شود که اینا واژگانیست که در قرآن به کار رفته که به یه شکلی با حوزه تربیت و تغییر دیگری ارتباط داره. این مجموعه واژگان که ملاحظه کردید و تعاریفش هم به اجمال من یک مروری به اینها داشتم، قطعا در هر یک از اینها اگر بخواد بحث بیشتری بشه خب جای حرف و حدیث و سخن فراوانتری هست، اما ما یه مروری به اینها کردیم. در جمع‌بندی این بحثمون که در دو سه جلسه عرض کردیم، چند مطلب را در این جمع‌بندی و نگاه به کل اینها مطرح میکنم. یک نکته، حالا در جمع‌بندی و تکمیل و تحلیل این بحث چند تا مطلب را عرض میکنم. یکی این که ما در این بحث واژه‌های متناظر و مرتبط با تربیت را مرور کردیم، یعنی اون مفاهیمی که به حمله اولی یک ارتباطی با تربیت دارند. اما وقتی که میخواید، این نکته تفسیری است که حتما شنیدید، ما تون تفسیر سابق، تفسیر تربیت سابق، اونم تو مقدماتش وقتی همین رو مفصل بحث کردیم، اشاره میخوام به این بکنم. و اون اینه که شما وقتی که میخواید بحث تربیت را در قرآن ببینید، حتما نمیتونید تو محدوده این واژه ها به حرکت بکنید. چرا؟ برای اینکه قرآن وقتی که بحث تربیت را مطرح میکنه، یک باره که از دو کانال وارد میشه، یک باره که این قبیل واژه ها را به کار میبره که واژه هایی است که انسانی میخواد در دیگری اثر بگذاره، تلاوت میکنه، قرائت میکنه، هدایت میکنه، وعظ میکنه، نصیحت میکنه، اعلام میکنه، ارشاد میکنه، تعلیم میده. اینا همه این واژه های اثرگذاری در غیر بود دیگه. یکی اینه که واژه هایی که تو ذات اون و درون مایه اون اثرگذاری در دیگری نهفته است. همه اینا از یه خانواده ای هستن که عنوان کلیش تربیته، یعنی آدم میخواد اثر بذاره یه کسی در دیگری. یه عاملی میخواد در دیگری اثر بگذاره. این جنس همه اینا اینه، جنسی که همه اینا را زیر پوشش میگیره، این اثرگذاری یک عاملی است در انسان، در متربی، در دیگری، که همه اینا زیر این سایه این جنس جمع میشن. این یک طریقه. اما وقتی شما تربیت رو میخواید ببینید، یک طریقم انواع خطابات قرآنی و چیزهایی که خود در قرآن به خودش یا به پیامبر یا به مؤمنین نسبت داده میشه، بدون اینکه این واژه ها باشه، ولی در این حال اصلا کل قرآن داره عامل تربیت، کل قرآن داره تأثیر میخواد بذاره در دیگری، ولی اصلا کل قرآن یه نگاه تربیتی برش حاکمه. کل اون چی که بخش زیادی از اون چی که به پیامبران نسبت داده شده فعالیت تربیتی است، کارهایی که پیغمبران میکنن غیر از اون چی که مربوط به حوزه شخصی خودشون هست و عبادات و ایناشون هست که تو اونم حالا یه نگاه تربیتی وجود داره، در غیر اون دیگه همه کار پیغمبرا تبلیغ، دعوت، هدایت، ولو اینکه این واژه ها درش نباشه. ولذا این که این واژگان را که مالای خانواده، مثلا حالا 24 5 تا واژه جمع کردیم، ممکنه بشدم 4 5 تا دیگه هم اضافه کرد، حالا بگیم حدود مثلا بین 25 تا 30 واژه‌ای که میاد در خانواده رفتار مؤثر در غیر قرار میگیره، یعنی تربیت، این مجموعه داره اون بخش تربیتی قرآن رو نشون میده. اما این معناش این نیست که سایر اون چه که در قرآن یا در نسبتهایی که پیامبران داده میشه دیگه اونا تربیت نیست. خیلی جا دیگه این واژه نیست، ولی واقعا اون کار تربیتی است. ولی زنه میشه در تفسیر تربیتی ما تو این واژه ها محصور بمانیم، توجه کردید؟ بلکه باید به حمل شایع ببینیم همه اونایی که تربیته اونا رو مورد توجه قرار بدیم. این یه بحثه که نتیجه این بحث اینه که در تفسیر موضوعی قرآن، حالا چه به معنای رائج چه به معنای شهید صدریش، در تفسیر موضوعی همونطور که بزرگان فرمودن ما نمیتونیم در واژگان محصور بمانیم، بلکه در تفسیر موضوعی آدم با چند پله را بره جلو. یکی این که اینام رو دقت بکنید، در تفسیر موضوعی در چند پله آدم باید بره جلو. پله اول این است که وقتی میخواد راجع به عبادت بحث بکنه، باید خود واژه عبادت رو تو قرآن و بعدم البته روایات ببینه، خود این واژه به طور مستقیم. پله دوم این است که واژگان مترادف و متشابه اون رو ببینه. پله سوم اینه که از قید این واژه‌های متناظر و متشابه باید بره بیرون، ببینه اونایی که به حمل اولی، نه به حمل شایع، عبادته، ببینه اینا چیه. توجه کردید؟ به حمل شایع عبادته، اونام رو ببینه. پله بعدش اینه که حالا باید بره سراغ مدلول‌های التزامی اونام رو توجه بکنه، تا اون وقت بتونه به نظریه قرآن در باب عبادت مثلا برسه. از این جهته که در باب تربیت هم که ما میگیم اگر میخوایم نظریه تربیتی اسلام، فلسفه تربیت یا فقه تربیتی رو ببینیم، هرگز نمیتونیم تو محدوده این واژه، مثلا این واژه ها بمونیم. البته این واژه ها یک گامه، حتما باید اینا رو دید، مدلولاشو به دست آورد، کاربردهاشو به استخراج کرد، نظمش داد، طبقه بندیش کرد، این لازمه. ولی این همه اون چه که در باب تربیت در قرآنه، تو این با این دام، با این تور نمیشه همه را به دست آورد. یه مطلبی که حالا به عنوان یک نکته خواستم عرض بکنم که در بررسی های آیات و روایات اونا، چه مباحث کلامی، معارفی، فقهی، اخلاقی، دامنه بحث فقط دامنه این واژگان نیست، خیلی با وسیع تر از اون عمل کرد. بله، حالا اونم هست، چیزایی که در مقابلش هم قرار گرفته اونم مهمه. حالا من نخواستم وارد اون بشم، یک کمی با اون بحثه چی هم اینجا هم نوشتم. حالا واژگانی که در حقیقت، حالا ما این تربیت مثبت بود، در طرف تربیت منفی هم همه اونایی که الان در اون بحث اخلاقی من داشتیم میگفتیم درباره شیطان آمده، و به نحوی گاهی هم به انسان‌ها نسبت داده شده، ازلال، اغوا، ازلال، صد عن السبیل، وسوسه، اماته، نمیدونم انسا، اغفال، اینا همه واژگانی که گفتیم غالباً یه نقطه مقابل هم داره. اونا رو دیگه حالا متن قرآنی بررسی نکردم، اونم خودش داستانیه، چون دیدم برم جلو دیگه حالا باز اون میافتیم توی چند جلسه دیگه که شاید الان لازم نباشه. ما حالا کل بحثمون یه حاشیه روی است دیگه، بریم جلو خیلی چه نیست. اینا رو به حمل شایع بله واقعا، یعنی واقعا بنده حداقل حالا عرض بکنم حداقل بین 100 تا 200 موضوع معارفی را همه قرآن را دیدم، همه قرآن را دیدم. و اون وقت حالا روایات هم آدم با این که میگیم یه وقتی میخواد کسی حرف درست به اسلام نسبت بده باید یه 15 سال واقعا همین جور تو آیات و روایات و همین جور به چرخ ذهن یودش بشه. برای همینه دیگه اون فصل تام استفراغ وسعی که تو اجتهاد گفته میشه یعنی همین. ولی با موجم لازمه، ولی موجم آدم رو را میندازه یا جایی که حالا میخواد بحثه، حالا میخواد یه منبر بره مثلا ابی نداره، ولی اگه میخواد اجتهاد بکنه و نظر بده و نسبت بده اون وقت این مسئله باید بره جلو دیگه. هم اصول به اون پیچیدگی میخواد همینا دیگه. خب عرض شود که این یه مطلب بود که حالا یک تنبهی گفتیم داده بشه به این در بحث های تفسیر تربیتی که محل اسف قطع شد و سابق گفتیم، گرچه حالا خیلی بحثامون هم اینجا تفسیر تربیتی است، من تو مقدمات اون بحث اینا یه خود واضح‌تر و مفصل‌تر توضیح دادم، امروز خلاصه عرض کنم. این یه مطلب بود که حالا به عنوان حالت مقدمه توش. اما مطلب دوم این است که این واژگانی که ناظر به حوزه تربیت بود همونطور که ملاحظه کردید در جنبندی اینا میشه گفت که اینها یک ارسواد که این فعالیت هایی که در مقام تغییر در دیگران انجام میشه و در ارسواد که قالب این واژه ها در قرآن به کار رفته، کلشو که ببینیم در یه سلسله مراتب طولی علل و عوامل تربیت قرار میگیره. یعنی این فعالیت هایی که به عنوان هدایت، ابلاغ، دعوت و امثال اینها ببینید، بعضیش عرض شود که اینا علل اصول جمعیش که نگاه بکنیم و گاهی نسبت داده میشه به خدا به عنوان مبدأ همه تغییراتی که در روح و روان انسانها رخ میده، که میگه هدایت دست خداست، خدا هدایت میکنه و عرض شود که یا خدا احیا میکنه یا خداوند مثلا چنین و چنان. این گاهی نسبت داده میشه به اون سرسلسله این تغییراتی که در عالم روح و روان انسانها رخ میده. این گاهی نسبت داده شده اینها به عرض شود که به کتب آسمانی به عنوان عامل تربیت و ابزار تربیت. گاهی هم که تو این دوتا، یعنی این همین فعالیت های تربیتی در قرآن نسبت داده شده به خدا و عرض شود که ملائکه و کتاب. این سه نسبته که در اینجا اینا عوامل تربیت یا علل هستن که دیگه حالا تعبیر مربی به معنای انسانی به کار نمیره خیلی. اینا علل و عوامل تربیتن و این واجه ها بعضی شده اقل نسبت داده شده به اون مبادی بالا. اینا مبادی و علل و عوامل مؤثره در تربیتن که حالا از خدا هست و ملائکه و عرشبت که کتاب های آسمانی، صحف، کتب، قرآن و سایر صحف که حالا خیلیش به خود قرآن نسبت داده، انهادهی تذکره و امثال اینها، هدن للمتقین. این نسبت داده شده به خدا، ملائکه و ملائکه هم کم و بیش در قرآن هست که ما وارد این نشدیم، من جای دیگه راجع ملائکه صحبت کردم، اینم آیاتی داره، روایات هم داره. این سه تاست که توی علل و عوامل غیبیه و گاهی هم یا چهارم نسبت داده میشه به پیامبر یا پیامبران، و در ادامهش احیانا به اولیای الهی و علما و اولیا و دیگران. پس گاهی اینا نسبت داده میشه به عوامل غیر انسانی، یعنی خدا، ملائکه و یا اینها، و گاهی نسبت داده میشه به اون ابزارهای آموزش و اون چیزها که خود قرآن و کتب و امثال اینها باشه، و گاهی هم نسبت داده میشه به مربیها، مربیان، هادیان و مربیان که پیامبر و عرض شود که اوصیا و اولیای الهی و عوامل انسانی دیگه. اینم وقتی که این آیات رو تو همین قالب این 25 واژه‌ای که گفتیم ملاحظه بکنید، سرجمع شدن بینه که این تغییر و ایجاد تغییر در دیگران، در همین تغییرات اختیاریون ها، نه اون جایی که حالت جبر است و تکوینیه، نه تو همین تحولات روحی و رفتاری تشریعی، این سلسله مراتبی داره که این واژه‌ها، واژه‌های حاکی از تربیت، به هر یک از اینا نسبت داده شده. علتش هم اینه، برای اینکه وقتی میخواد این تحول روحی و رفتاری رخ بده، از خدا اون شروع میشه و ملائکه و تأثیری که حالا عوامل و ابزار مثل کتاب و اینها داره، تا میاد عرض شود که مربیان، که پیامبران و هادیان و مربیان انسانی باشن، و البته یک بخشش هم خود انسانه که حرکت میکنه، که اون حالا از بحث تربیت خارجه. البته در اینجا تو این سلسله مراتب خدا، ملائکه، کتب آسمانی و قرآن، پیامبران و به تبع پیامبران سایر مربیان و مبلغان، این سلسله مراتب که این اوصافشون نسبت داده شده، این واژه ها البته در مورد همه به کار نرفته. ما سرجمع اینا رو دیدیم، بلا مثلا هدایت بگیم، هدایت تقریبا از اون واژه هاییست که تو همه اینا به کار رفته تقریبا، ولی مثلا ابلاغ و تبلیغ یه خورده تو بعضی به کار رفته، بعضی به کار نرفته، یا عرشبات که همینجور. این دیگه حالا تفاوت داره این واژه ها، ولی سرجمعش اینه که به این سلسله مراتب طولی نسبت داده شده، و البته در فضای تعلیم و تربیت بعضی را ما مربی به معنای خاص میگیم، که مربی انسانی است. تربیت معنای خاص یعنی اون اثری که یک انسان در انسان دیگر میگذارد، و گاهی هم هست که نه، مربی معنای عامه، که اون وقت اون سلسله مبادی غیبی و یا چیزهای فرا انسانی را هم میشود به عنوان مربی نامید، ولی سلسله مراتبش همینه. مربی دو معنای عام و خاص از این زاویه داره که ما اگر به معنای عام بگیریم، اینا میشه سلسله مراتب مربیان، و این فعالیت هایی که در این قالب این واژگان و غیر این واژه ها البته نسبت داده شده، به همه این مراتب قابل تعمیم و تسریه و نسبت هم داده شده، منتها هر کدام در جای خودشون و با اون ملاحظاتی که در باب هر کدام هست دیگه. البته اینجا من اینا با دیگه کمی کار کرد الان، این که عرض شود که این نوع واژه ها مثلا به قرآن و اینها نسبت داده شده، ولی به محیط تربیتی که مؤثره اینا چیزی جایی نسبت داده شده باشه، من الان یادم نمیاد. این کار قرآنی میخواد که در واقع این نقش اثرگذاری محیط در قالب چه واژه‌هایی در قرآن چی شده، این با دید دیگه، من کار نکردم، یعنی یا اگرم کار کردم الان چیزی به ذهنم نیست، چون الان به ذهنم اومد، اینم با قابل مطالعه است. ولی سایر این سلسله عوامل اثرگذار در تغییر روح و رفتار انسان‌ها همین سلسله ایست که عرض کردم، و این واژگان در اینجا نسبت داره. مثلا بعضیش خیلی واضحه، مثلا تذکره خدا گفته شده مذکره، قرآن تذکره است، پیغمبر ذکره، خیلی قشنگ به همه اینا نسبت داده شده، و ارشاد که هدایت هم تقریبا همینطوره. بعضیش نه اینجور نیست، بعضیش اینطور نیست. حالا مثلا تلاوت و قرائت دیگه معلومه، این دیگه مال مربی انسانیست، پیامبره، مال بالاترها مثلا شاید نسبت داده نشده باشه. عرض شود که مگر ملائکه مثلا. این یک مطلبه که در جنبنده اینها باید گفت. مطلب دوم توجه دارید اینجا ما هیچ بحث ارزشی و داوری توصیفی چی نکردیم. توصیف یعنی که بگیم چی خوبه چی بده، کجا چی کجا، فقط داریم یک این نقشه این واژگان و ابعاد این واژگان رو داریم تصویر میکنیم. بله،
نقشه محیط
منظور
اینه که هر
واژه‌ای
در چه محیطی،
یعنی قرآن نه محیط روی تربیت اثر داره. قرآن به کجا به این اشاره کرده، چی و با چه واژه‌هایی در این اثرگذاری محیط، این 25 واژه‌ای که یا شاید هم یه چند تای دیگه هم اضافه بشه دو هست، حتما هست. مثلا در مورد خدا اگر بخوایم اونم رو چه بکنیم وقت یه واژه‌ای اضافه میشه. اینا الان در رفتارهای اثرگذاری است که از ناحیه پیامبر و ملائکه و خدا و قرآن و نمیدونم پیامبران اینها چی میشه، اما اون آثار تربیتی که محیط میگذاره این با چه واژه‌ای در قرآن تبیین شده، اینو الان من کار نکردم و چیزی دستم نیست. اینم مطلب دومی که در این جنبندی میخواستم عرض بکنیم. مطلب سوم که جس و گریخته دائم در بحث‌های بهش اشاره کردیم این است که این واژگان که حاکی از انهایی از تربیت و تصرفات مربی در متربی بود، این در یک طبقه بندی این شکلی قرار میگیره که بعضی از این واژه ها ناظر به حوزه و ساحت ذهنی و آموزشی است، تعدادی از اینا به این حوزه برمیگرده که میگه در ذهن دیگران اثر میگذارن. این واژه ها من تو بررسی ها اشاره کردم. ببینید تعلیم واژگانی خاص حوزه شناخته، یعنی داره شناخت دیگری را تغییر میده، حالا شناخت را یا ایجاد میکنه یا تقویت میکنه، ولی بحث شناخته. این واژه تعلیم، واژه ابلاغ، واژه تذکر، واژه قول، واژه تلاوت، قرائت، تبیین، تفصیل، اینا این 7-8 واژه میاد توی خانواده قرار میگیره. یعنی واژه هایی که میگه که تربیت مربیان و پیامبران اینها در حوزه شناختی، مثلا خود این 7-8 واژه میگه در حوزه شناختی پیامبر یا مربی شناخت میده که همون اعلام و تعلیمه، یا عرض شود که خود این حالا نظامی داره دیگه، در خود این اولی خانواده ای داره، از اونجایی شروع میشه که میگوید قول و قرائت و تلاوت و اینا هست که با یه مقدار اون شکل این بیان را هم بهش توجه داره، یعنی خود خوندن این کلمات رو چنان میگه. این یک دستش اینجوریه. یک دست از اینها عرض شود که نه حالت تعلیم داره، یعنی به محتوا توجه داره که آگاهی میده به طرف. یک دست از اینها به یادآوری ارتباط داره که تذکر و تذکار و امثال اینها باشه. این خانواده شناختیه که خودش هم یه سلسله مراتب داره، یعنی نظمی داره، میخواند و میگوید، یاد میده، یعنی معلومات رو تو ذهن او ایجاد میکنه، یا اینکه یاداوری میکنه، یاد سپاری و یاداوری میکنه، از غفلت و نسیان و اینها میاره بیرون. اینم این 7-8 واژه تو حوزه شناختیه با یک سلسله مراتبی که از قرائت و تلاوت شروع میشه و میاد تا یاداوری ذکری که میخواد خوب عمق بده. این کاریش که در حوزه شناخت میکنه. این واژه ها در این حوزه اول قرار میگیره با یه نظمی که بین خودشون هست. یک حوزه دوم هم حوزه عاطفی و گرایشیه. حوزه عاطفی و گرایشیه که بخش زیادی هم به این حوزه ارتباط داره دیگه. یعنی اونجایی که میگه انذار میکنه، تبشیر میکنه، عرض شود که موعظه میکنه، امر و نهی میکنه، عرض شود تخویف، یا عرض شود که چیزهایی از این قبیل، نصیحت. اینا یک خمیرمایه و درونمایه عاطفی و گرایشی داره، یعنی تصرفیه که مربی میاد توی حوزه عواطف و گرایش های شخص میکنه تا او را علاقمند بکنه، او را در او ایجاد داعی و انگیزه بکنه دیگه، که مفروض اینه که یه چیزی هم میدونه، ولی این داره یه اقدامات ثانوی انجام میده برای ایجاد داعی و انگیزه. که در اینجا وقتی که کسی موعظه میکنه یا امر و نهی میکند، یا عرض شود که حتی وصیت هم ممکنه اینجور باشه، توصیه اونها، حالا اون یه بینابینه، یا اونجایی که ترهیب و تخویف میکنه، اینجا سر و کارش با حوزه عواطف و گرایش هایه. اینم حوزه دومه. تو این حوزه اون وقت اگر بخواد یک ریستر بشیم، در حقیقت میاد تو اون روحیات آدم رو میخواد به کار بگیره برای تغییری که میخواد ایجاد بکنه. اینجا داره از روحیات استفاده میکنه برای اینکه تغییر ایجاد بکنه، که مهمترین عامل در اینجا اون عامل ترسه و امید. غالب اینها یک اصلش اون ترس و امیده. بشر هم اصلا پیشرفت بشر به امید، بیم و امید انسانه. این بیم و امیده که اصلا همه ما رو داره به جلو میبره. ولذا این خانواده 7-8 واجهی که در حوزه عاطفی و گرایشیه، اگر شما نگاه بکنید تو همش یه جوری بیم و امید نهفته است. انذار میبینید درش بیمه، در موعظه نوعی بیمه، در تخویف، در ترهیب، در اینا میبینیم که از اون بیم داره استفاده میکنه، اون ترسی که آدم داره خود این ترس را تحریک بکنه، جهت بده تا آدم رو ببره به اون سمت هدفی که میخواه. بنابراین در این حوزه دوم که 7-8 واجه میاد تو این حوزه، سر و کار مربی از طریق این واجه ها اینو میفهمیم، سر و کار مربی با حوزه بیم و ترسه. ترس ها بسیار مهمه. و در مرتبه بعدش هم امید و دلبستن و امید و خوشی اونهاست. و یه چیزهای دیگری هم هست که حالا دیگه انشالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.